صفحه 47. وقتی 8 ساله بودم 5 اپرا را با ایفای تمام نقش ها اجرا می کردم، ولی بچه ها با عناوینی که به من نسبت می دادند از مهارت های من و خانواده ام به کلی ناآگاه می ماندند. آنها ضمناً از اعتقاد مادرم به سیر خوراکی به عنوان علاج تمام بیماری ها بیخبر بودند. هر روز صبح مادرم ما را ردیف می کرد و مقداری سیر در کیسه کوچکی گذاشته آن را به گردن ما می آویخت و اگر اعتراض می کردیم با خشونت ما را وادار به سکوت می کرد. سیر به گردن به مدرسه می رفتیم و خدا می داند که بوی آن چطور همه جا را پر می کرد. البته ناگفته نماند که به علت بو کسی به من نزدیک نمی شد و این دوری مانع از انتقال بیماری شاگردان به من می شد. یادم می آید در پایان دوره ابتدایی جایزه ای از طرف مدرسه به دلیل حضور دائمی در کلاس به من داده شد. حالا که خیلی پیشرفته و مترقی شده ام دیگر سیر به گردن نمی اندازم و هر سال سرماخوردگی دارم. همسایه ها وقتی به من لقب عوضی و چلفتی می دادند، از داستان زندگیم بی خبر می ماندم. ضمناً آنها از نقش پدر و پدر سالاری در خاندان اطلاعی نداشتند. هر روز یک شنبه ها که پدر در منزل بود، ما را اطراف میز می نشاند و اجازه نداشتیم جای خود را ترک کنیم، مگر تازه هایی که آن روز آموخته بودیم، برایش تعریف می کردیم. به همین دلیل هر روز قبل از نهار پس از شستن دستها از خواهرهایم سوال می کردم که چه مطلب جدیدی یاد گرفتند و اگر جواب آنها منفی بود با هم کتاب اطلاعات عمومی را باز می کردیم و مثلا یاد می گرفتیم که جمعیت نپال 1,000,000 نفر است. همیشه پس از خوردن غذا که مادرم اغلب زیاد و خوشمزه تهیه می کرد، پدر بشقابش را به کناری می زد و می پرسید خب فلیس، امروز چی یاد گرفته ای؟ فوراً جواب می دادم جمعیت نپال 1,000,000 نفر است. هیچ نکته ای از دیدگاه این مرد بی اهمیت نبود. پدر سپس رو به مادرم کرده و می پرسید ماما، این را تو می دانستی؟ و وقتی مادر جواب منفی می داد، ما با طعنه می گفتیم عجیب است. وقتی از دوستانم سوال می کردم آیا آنها هم باید مطلب جدیدی بیاموزند، در جوابم می گفتند آنها پدر و مادر خود را نمی بینند، چه رسد که از آنها پرسجویی کنند. ولی حقیقتی را برایتان بازگو کنم. حتی اینک که سالهای زیادی از عمرم می گذرد، وقتی شب به رخت خواب می روم، اگرچه روز خسته کننده و پرتلاشی داشته باشم، قبل از آنکه خواب چشمانم را برو باید، از خود می پرسم فلیس، امروز تازه چه آموخته ای؟ و اگر جوابی برای گفتن نداشته باشم، از جا بلند می شوم، کتاب اطلاعات عمومی را باز می کنم و واژه یا موضوع جدیدی پیدا می کنم. شاید منظور از تعلیم و تربیت همین باشد. کسی چه می داند، ولی آنهایی که به من برچسب عوضی می زدند، از ویژگی ها و خصوصیاتم بی خبر می ماندند. اگر می خواهید کسی را بشناسید، باید در ذهن و افکارش رسوخ کنید و چنانچه او بخواهد از شما شناختی به دست آورد، به صرف لاغر یا چاق، کاتولیک یا یهودی بودن شما، دانشی نسبت به شخصیت واقعی شما پیدا نخواهد کرد، چون کشف روحیه هر انسانی مستلزم ابزاری دقیق و موشکاف هست. و گروهی از ما که آموزش ویژه را به عهده داریم می دانیم که این برچسب ها تا چه اندازه ممکن است خطرناک باشد. ما به بعضی از کودکان لقب عقب مانده ذهنی می دهیم. این عنوان چه مشکلی را حل می کند؟ در حالی که بچه ها همه بچه هستند، فقط با رفتار و کرداری متفاوت از یکدیگر. وقتی ما به کودکی عنوان شاگرد را اطلاق می کنیم، این گمان پیش می آید که می توانیم مقابل کلاس ایستاده و همه را با یک چوب بزنیم. در حالی که انسان جویای محبت خود را تا آنجا که ممکن است از قید عناوین رها می سازد و اجازه نمی دهد القاب ظاهری بر طرز تلقی و برداشت او اثر بگذارد. انسان جویای محبت از کارهای بیهوده و فرعیات زندگی و تظاهرات آفتزا دوری می جوید. رستن می گوید افراد ضعیف، ظالم و سنگ دل می شوند. نرمی و عطوفت خصلت انسانهای قوی است که کاملا درست است. ما در آموزش و پرورش به افراد قوی و مقاوم احتیاج داریم که علیه سیستم غلط امروزی به پا خیزند و اجازه ندهند این بیهوده پرستی باز هم ادامه پیدا کند. این عده باید خواستار تغییرات اساسی و بنیادی شوند و نگذارند بچه های فردا قربانی سیستم نادرست گذشته شوند. سرنوشت افراد به هم گره خورده است. آنچه نسل امروز متحمل می شود، بدون شک بر نسل فردا تأثیر می گذارد. با ادامه این روش ها خود را به نابودی می کشانیم و قبول این بیهوده کاری ها به منزله خود را در آتش انداختن است. بد نیست یک نمونه از این تظاهر و بیهوده کاری را برایتان نقل کنم. زمانی که در کار تربیت معلم بودم، با خانم جوانی کار می کردم که نه تنها یک معلم، بلکه یک انسان کامل و به تمام معنا بود. او اشتیاق زیادی به تدریس در کلاس هایی داشت که اداره آن مشکل بود. بالاخره آرزوی او جامعه عمل پوشید و آن روز فراموش نشدنی و خاطر انگیز فرارسید و او را به کلاس اول فرستادند. قبل از شروع درس لازم بود معلم از کتاب راهنمای تحصیلی که در نظر همه بسی گرانقدر و پرارزش است استفاده کند. شک نیست که کتاب ابزار مقدس و ارزنده است. لیکن اگر قدرت و نفوذی داشتم کتاب راهنمای تحصیلی را در سر تا سر دنیا نابود می کردم. آموزگار کتاب راهنمای تحصیلی را باز کرد و متوجه شد اولین کلمه‌ای که باید به بچه‌ها بیاموزد واژه خاربار فروشی است. به نظرش عجیب و غیر قابل باور آمد. چطور چنین چیزی ممکن بود؟ بچه‌ها کلمه خاربار فروشی را خیلی خوب می‌شناسند. از 2-3 سالگی در خاربار فروشی رفت آمد دارند و خاطرات زیادی از شیطنت ها و انداختن اشیاء مختلف آن به ذهن سپردند و این کلمه واژه ناشناخته ای نیست که معلم آن را بشکافد و به بچه بفهماند. آموزگار می‌خواست به خود بقبولاند که اشتباه می‌کند، ولی برنامه تحصیلی با خطوط درشت در مقابل دیدگانش می‌رقصید. ضمن درست کردن مغازه خاربار فروشی از آموزگار خواسته شده بود که بچه‌ها با خمیر موزهایی هم درست کنند. لیکن بچه ها از کودکی عادت به خوردن موز دارند و روی پوستش سر می خورند. چگونه 6 هفته صرف تدریس کلماتی کند که شاگرد بارها و بارها دیده، لمس کرده و اطلاعات کافی و جامعی از آنها دارد؟ آیا چنین کارهایی اتلاف توانایی های بالقوه کودک نیست؟ نکته روانی و قابل تذکر این است که بچه های امروز مثل کودکان روزگاران گذشته ناآگاه و کودن نیستند. هر کودک قبل از رسیدن به سن مدرسه 1000 ساعت از عمر خود را مقابل تلویزیون شاهد صحنه های قتل و جنایت، جنگ و خونریزی یا بلایای آسمانی است. ولیکن ما آنها را در کلاس زندانی کرده و سعی داریم علاقه و انگیزه ایشان را به نکاتی جلب کنیم که از نظر شاگردها کاملا عادی و پیش پا افتاده است. ابتکار خانم معلم این بود که از بچه ها عقیده ایشان را در مورد درست کردن مغازه جویا شد. بچه ها در جواب گفتند لعنت به هرچه مغازه. معلم سپس برای آنکه با آنها مخالفتی نکرده باشد پرسید چه کاری دوست دارند انجام دهند. یکی از بچه‌ها جواب داد پدرش در کارخانه صنایع هواپیماسازی کار می‌کند و او می‌تواند ماکت یک فضاپیما را به کلاس بیاورد. آنها قطعات را به هم سوار می‌کنند و هواپیما را به پرواز درآورده سفری خیالی به ماه می‌کنند. تمام بچه‌ها با این عقیده موافق بودند و معلم پس از کمی تأمل گفت بسیار خوب، به پدرت بگو فضاپیما را بیاورد. روز بعد پدر شاگرد ماکت فضاپیما را به کلاس می آورد و درباره آن توضیح کامل داده، موارد استفاده از آن و اسم قطعات را روی تخته سیاه می نویسد و شاگردان هم راضی و خوشنود به نظر می رسد. شاید باور نکنید آنها به چه راحتی مفاهیم ریاضی را درک می کنند. یک روز تعطیل هم به گردش صحرایی رفته از فضاپیماها از نزدیک بازدید می کنند. همه این آموزش ها عملی بود، ولی به پندار مربیان آموزش و پرورش تا قبل از رسیدن به دانشگاه حق ندارید درباره فضاپیما اطلاعاتی به دست آورید، چون اگر در این زمینه آگاهی و دانشی به دست آوردید وقتی به دانشگاه رسیدید دیگر چه می خواهید بیاموزید؟ پس مربیان اجازه نخواهند داد چنین اتفاقی بیفتد. بسیار وحشتناک است. شاگرد باید درباره خاربار فروشی و یا سوپرمارکت اطلاعاتی به دست آورد. در صورتی که همین شاگرد پس از مشاهده فضاپیما ذهنش به درک و فهم کلمات غیر متداول به خوبی عادت کرده بود. برای مدیرانی که دو دستی به کتاب‌های راهنمای تحصیلی چسبیده و باور دارند که باید از آن تبعیت محض نمایند، واقعاً متاسفم. برخی از مسئولین بی علاقه نیستند کار مثبتی انجام دهند، ولی برنامه تحصیلی مقابل آنها گذاشته شده و ایشان چاره‌ای جز پیروی از آن ندارند. در واقع مدیران گریزی جز اجرای برنامه تحصیلی و معلمین راهی جز تدریس برنامه تحمیلی ندارند. روزی مدیر مدرسه وارد کلاس مربی جدید می شود و چشمش به فضاپیما و فرمولهای روی دیوار و تخته سیاه می افتد که کاملا برایش تازگی دارد. همه چیز عجیب و غیر معمول به نظر می رسد، گرچه برای شاگرد قابل درک بوده و کاملا خوشنود است. مدیر از آموزگار جدید می پرسد مغازه‌ای که قرار بود شاگردان درست کنند کجا است؟ وی در جواب می گوید بچه ها علاقه داشتند به ماه پرواز کنند و لذا. مدیر حرف او را قطع می کند و می پرسد آیا او برنامه تحصیلی را مطالعه کرده است؟ در برنامه قید شده که اولین واحد درسی خاربار فروشی باشد و بعد با لبخند معنیداری اضافه می کند مطمئنم که شما مغازه را درست خواهید کرد، اینطور نیست؟ معلم به ناچار به شاگردان رو کرده و می پرسد آیا دوست دارند سال تحصیلی جدید با او باشند؟ و چون همه جواب مثبت می‌دهند می‌گوید در آن صورت لازم است ابتدا با قطعاتی که دارند یک مغازه درست کنند و بچه‌ها ترجیح می‌دهند که زودتر مغازه را تمام کنند و کاری که در 6 هفته باید انجام می‌شد آنها در 2 روز به پایان می‌رسانند و بعد از آن تاریخ هر بار که مدیر وارد کلاس می‌شد بچه‌ها وانمود می‌کردند که مشغول درست کردن خاربار فروشی هستند و تا پایش را بیرون می گذاشت سراغ فضاپیما می رفتند. تظاهر پشت تظاهر. تو را به خدا نگذارید این کارها بیش از این ادامه پیدا کند. بالاخره روزی یکی از معلمین باید به پا خیزد و از انجام مسئولیتی که تا کنون به او تحمیل شده سر باز زند. یکی دیگر از رفتارهایی که انسان جویای محبت باید دنبال کند این است که بکوشد واکنشهایش طبیعی بوده و ساختگی نباشد. هیچ چیز در دنیا برای مهمتر از این نیست که ببینم روزی شما هم مثل بچه ها حرکات و واکنشهایتان طبیعی و خود به خود صورت می گیرد. شاید وقت آن رسیده که نگاهی به یکدیگر بیاندازیم و در رفتارهایی که تاکنون داشته ایم تجدید نظر کنیم. دیگران آنچنان حاکم بر کردار و رفتار ما هستند که ما خودمان و این که چه کسی هستیم را فراموش کرده ایم. در کتاب آداب معاشرت خانم امیلی پست آمده که خانم با نزاکت نبا صدای بلند بلکه زیر لبی می خندد. در حالی که اگر شما آنقدر به خنده افتادید که دوست دارید روی زمین غلط بزنید و پا بکوبید، چه مانعی دارد این کار را انجام دهید؟ در همین کتاب آمده سعی کنید عصبانی نشوید. انسان از جا در نمی رود. بله، شما باید تمام مدت عصبانیت خود را فرو دهید تا کارتان به آسایشگاه های روانی بیفتد. اگر معلم هستید و یک روز به دلایلی حال خوشی ندارید، به جای آن که تمام روز ابروها را در هم گره کنید و با چشمان خشمالود به این سو و آن سو بنگرید، بهتر است وقتی در سر کلاس حاضر می شوید به شاگردان بگویید: بچه ها، امروز کسل و بی‌حوصله هستم، سعی کنید آرام باشید. و اگر بچه‌ای بخواهد سر و صدا راه بیاندازد، دیگری به پهلوی او زده میگوید: ساکت باش آقا، امروز حال و حوصله نداره. اگر شما با شاگردان صادق باشید، آنها موقعیت شما را درک میکنند و در گوشه جمع شده به کار خود ادامه میدهند، چون بچه‌ها میتوانند خود را به جای ما بگذارند. معلم باید کوشش کند مثل یک انسان با شاگرد برخورد نماید و واکنش‌هایش در مقابل او طبیعی باشد. اگر شما از حرف کودکی خنده‌تان گرفته، چرا سعی می‌کنید آن را پنهان سازید؟ گاهی در مدارس شاهد بودم که معلمین از حرف شاگردی از خنده رودبر می‌شدند، ولی به جای آن که به راحتی احساسات خود را ابراز نمایند، به او می‌گفتند: دیگر بس است، تو یک دلقک شدی، بهتر است سر جایت بنشینی و خفه شوی. چرا نمی‌خواهید رفتارتان طبیعی باشد و خودتان باشید؟ ما عادت کرده ایم برای هر کار اجازه بگیریم برای آنکه دیگر به احساسات خود اعتماد نداریم. سخنرانی در محافل رسمی همیشه برایم سرگرم کننده است. قبل از ورود به جلسه می دانم چه ممکن است رخ دهد. در مورد برخورد با مردم، صمیمانه اعتقاد دارم که باید خودم باشم و طبیعی و صادقانه رفتار کنم. معمولاً عادت دارم طرف صحبت را در آغوش بگیرم. وقتی شما کسی را لمس می کنید، یعنی قبول دارید که او وجود دارد. نهضت اگزیستانسیالیسم زمانی به اوج اعتبار و شهرت رسیده بود، زیرا باور داشت برای آنکه خودتان بشوید، باید خودتان یا دیگری را نابود کنید، چون پس از این کار می دانید که وجود دارید. اگر تصمیم گرفتید روزی از ساختمان خود را به زیر پرتاب کنید، امیدوارم جان سالم به در ببرید، زیرا مردم آنچنان از هم بیگانه شده اند که هیچ کس به خودش زحمت نمی دهد نگاهی به شما بیاندازد، شما را لمس کند یا سعی نماید شما را بشناسد. شما از نظر مردم آدم نامرئی هستید که به چشم دیده نمی شوید، پس نباید افراطی عمل کنید. وقتی با کسی روبرو می شوید، چه مانعی دارد دست او را در دست بفشارید؟ در اروپا مردم عادت دارند یکدیگر را در آغوش بگیرند و ببوسند. در خانواده ما هنگام کریسمس و سایر تعطیلات همه یکدیگر را بغل کرده می بوسند و این کار از پدر بزرگ گرفته تا سگ خانه ادامه دارد. ما اگر مرضی هم داشته باشیم به هم منتقل می کنیم و این خودش در عین حال زیبایی خاصی دارد. اما در کتاب‌های آداب معاشرت می خوانیم خانم باید دست خود را برای دست دادن دراز کند و همین قیدها است که انسان را هر روز از یکدیگر بیشتر دور می سازد. اگر می خواهید بدانید مردم چقدر از هم بیگانه شده اند، به رفتار آنها هنگام سوار شدن به آسانسور دقت کنید. هر کس مانند آدم کوکی ایستاده و به مقابل خود خیره می شود. شما جرأت حرکت ندارید، مبادا با شخص مجاور تماس پیدا کنید. همه منتظر و سراپا گوش هستند که ناگهان در آسانسور باز، یکی از آن خارج و دیگری وارد آن می شود. اما من آسانسور را دوست دارم و پس از ورود سعی دارم پشتم به در باشد تا همه را ببینم. به سوار شدگان سلام می کنم و می گویم راستی چه خوب بود اگر آسانسور ناگهان از کار می افتاد و ما فرصت پیدا می کردیم تا یکدیگر را بشناسیم. ولی اتفاقی دور از انتظار من می افتد. آسانسور در طبقه بعدی می ایستد و همه از آن خارج می شوند و به یکدیگر می گویند توی آسانسور یک آدم عوضی بود که می خواست با همه از در آشنایی درآید. بگذارید مجدداً به موضوع انسان بودن و از آن احساس لذت کردن برگردیم. شما انسان هستید، من هم انسانم. ما کارهای عجیب و غریب می‌کنیم ولی زیبا و دوست داشتنی هستیم. ما شگفت‌ترین مخلوق روی زمینیم و چقدر انسان بودن دلپسند و حیرت انگیز است. وقتی به مهمانی‌های رسمی می‌روم، همیشه خانمی مقابل در ورودی ایستاده و به محض دیدن من بدون آنکه دست خود را دراز کند می‌گوید: آقای بوسکالیا، لطف فرمودید تشریف آوردید. من دستم را دراز می‌کنم و در دست او می‌گذارم و او در حالی که از این کار چندان خوشنود نیست، مرا برای معرفی به سایر مهمانان به اتاق دیگر می‌برد و در آنجا همه به طور نیم دایره در وضعیت شماره یک نشسته، پاها روی هم، دست‌ها به صورت ضرب دری روی پاها و لبخندی ساختگی بر لب دارند. برخوردشان رسمی است چون به آنها یاد داده شده اینطور رفتار کنند، در حالی که خیلی راحت تر بود اگر همه روی زمین می نشستند و به آرنج تکیه می دادند. ولی اگر در جایی شما با چنین منظره های روبرو شوید حیرت خواهید کرد، چون همه یاد گرفتند در وضعیت شماره یک بنشینند. چقدر لذت بخشتر بود اگر رفتار و واکنششان عادی و حساب نشده بود. در آن صورت اطرافیان هم با شما برخورد راحت تری داشتند. اگر احساس شادی و خوشحالی می کنید، بی‌محابا آن را ابراز کنید. برای نمونه چه مانعی دارد اگر روزی وارد کلاس شوید و بگویید: بچه ها، من امروز خیلی خوشحالم، بیایید تا عصر با هم خوش باشیم. چرا باید احساسات خود را از شاگردان پنهان کنید؟ بخندید، گریه کنید، حالات روحی خود را بازگو نمایید. یک رسم متداول و غلط دیگر این است که میگویند مرد نباید گریه کند. چه کسی این قانون را وضع کرده؟ شاگردانم همیشه متوجه میشوند ورقه آنها خوانده شده، چون مطلبی در آن بوده که مرا منقلب ساخته و اثرات اشکم روی کاغذ به جا مانده است. من وجوه مشترکی با دونکیشوت دارم. توضیح حاشیه: دونکیشوت قهرمانی داستانی به همین اسم به نویسندگی میگل دو سروانتس سه آویدرا است. این داستان در مدت 15 سال به رشته تحریر آمده است. مترجم. ادامه متن: او عادت داشت آسیاب بادی را به حرکت درآورد، لیکن نمی دانست که نمی تواند آن را به زمین بزند، ولی از تلاش باز نمی ایستاد و مرتب آن را به حرکت در می آورد. هر بار که آسیاب او را به زمین می زد، بلند می شد و کار خود را دوباره شروع می کرد. برداشتم پس از خواندن کتاب این بود که جسم او بر اثر زمین خوردن‌های متعدد ممکن بود سخت و خش شود، ولی او از تحرک و فعالیت باز نمی ایستاد و همین زندگیش را جالب و شگفت انگیز می کرد، چون می دانست زنده است و وجود دارد، در حالی که کسانی هستند که به لبه مرگ می رسند و تازه متوجه می شوند که هرگز زندگی نکردند. ولی دونکیشوت این طور نبود و خودش هم می دانست. در پایان داستان، هنگامی که دون کیشوت در بستر مرگ می‌میرد، همه افرادی که او را دوست دارند گردش حلقه زده و اشک می‌ریزند. تنها اوست که گریه نمی‌کند، زیرا تأسفی برای حیات از دست رفته ندارد، چون به معنی واقعی زندگی کرده است. این داستان را به صورت نمایشنامه دیدم. در پرده آخر، دون کیشوت از جای خود بلند می شود و از پشت صحنه پلکان بلندی که با نور افکن روشن شده نمایان می گردد. دون کیشوت نیزه خود را بلند می کند و بعد از آن که به دوستان خود لبخند می زند، به طرف نور می رود و ارکستر و دسته کر مارش رؤیای غیر ممکن را می نوازد. من در میان تماشاچیان نشسته بودم و ناگهان عشق از چشمانم جاری شد. خانمی که کنارم نشسته بود به پهلوی شوهرش زد و گفت: عزیزم، این مرد دارد گریه می کند. دلم می خواست چیزی دستی هم به این خانم می دادم تا در بازگشت به منزل این خبر را به همه بدهد. من که دلیلی برای پنهان ساختن احساساتم نمی دیدم، با صدای بلند به گریه ادامه دادم. این حرکت خانم را واقعا عصبی کرد. او ممکن است دون کیشوت را فراموش کند، ولی خاطره مرا هرگز از یاد نمی برد. تصور می کنم کسی که جویای محبت است باید به راحتی احساسات خود را آشکار سازد، دوستانش را لمس کند، آنها را در آغوش بگیرد، به ایشان لبخند بزند، به آنها فکر کند و به مسائل و مشکلاتشان توجه داشته باشد. در این مجلس هر کس بخواهد مرا در میان بازوان خود بگیرد آزاد است، و چنانچه این تماس وسیله‌ای برای پیوند دادن ما با هم باشد، من حاضرم تمام روز در اینجا بایستم. در آغوش گرفتن حرکت زیبایی است. این عمل شما را به خودتان برمیگرداند و در نتیجه احساس خوبی پیدا می‌کنید. اگر باور ندارید امتحان کنید. و بالاخره باور دارم انسان دوستدار و دوست داشتنی کسی است که نیازهای خود را از یاد نبرد. ممکن است این حرف به نظرتان عجیب بیاید، لیکن ما هم احتیاجاتی داریم. نیازهای فیزیکی ما چندان نمی باشد، اگرچه همواره خلاف این را باور داریم. تمام وقتمان صرف تأمین احتیاجات جسمی خود و فرزندانمان می شود. خوب می خوریم، اغلب در منازل راحت زندگی می کنیم و اگر بیمار بشویم به دکتر رجوع می کنیم و به تمام این مسائل توجه داریم، در حالی که نیازهای روانی ما مهمترین است. نیاز داریم ما را ببینند، بشنوند و بشناسند. موفقیتی کسب کنیم، از زندگی لذت ببریم، شگفتی های متداوم آن را لمس کنیم و از لذت عمیق زنده بودن و زندگی کردن بهره‌مند شویم. لیکن ما حتی به هم نگریستن را فراموش کرده ایم و کم کم ترس داریم از اینکه یکدیگر را لمس کنیم. ما حتی فرزندانمان را در آغوش نمیگیریم. در فرهنگ ما وقتی کودک به 3 یا 4 سالگی میرسد، او را از روی زانو برداشته میگویند این کارها دیگر زشت است. بچه 4 ساله روی زانوی پدر خود نمی نشیند و او را نمی بوسد. تو دیگر برای خودت مردی شدی. در لس آنجلس اگر 2 مرد یکدیگر را بغل بگیرند، دور از نزاکت اجتماعی رفتار کردند. همین روزها است که در روزنامه ها خبر زندانی شدن من به گوشتان برسد، چون عادت دارم همه را در آغوش بگیرم. من رئیس دانشگاه را هم در بغل میگیرم، اگرچه این کار به نظرش عجیب می آید. او با میزی به طول 2 متر از همکارانش فاصله دارد و سابقه نداشته کسی این فاصله را نادیده بگیرد. وقتی در آسانسور با او برخورد می کنم، سلام کرده دستم را به دور کمرش می اندازم. اکنون می فهمم چرا فلسفه اگزیستانسیالیسم در آغاز با آنکه خارج از نسل و زمان خود بود آنچنان پیشرفت و توسعه کرد. علتش این بود که می خواست از بیگانگی روز افزون مردم از یکدیگر جلوگیری کند. آیا من خود واقعیم هستم؟ آیا وجود دارم؟ چون نه کسی به من نگاه می کند، نه مرا لمس می کند و نه به حرف هایم گوش می دهد. با هر کس حرف می زنم، توجهش به جای دیگر است. دیگر کسی به چشم هایم خیره نمی شود. تنها هستم و درد تنهایی مرا می کشد. به قول شوایتزر، ما همیشه با هم و در کنار هم هستیم و با این وصف احساس تنهایی و بی کسی ما را رها نمی کند. توضیح حاشیه: آلبرت شوایتزر 1875 تا 1965. شوایتزر دکتر روحانی اتریشی و نوازنده پیانو که به آفریقا رفت تا به مردم آنجا به همراهی یک هیئت پزشکی کمک کند. وی سالهای زیادی از عمر خود را وقف کمک به بومیان آفریقا کرد. ادامه متن: